شنونده برنامه امروز مروارید شرق هم باشید.
در ابتدای برنامه خبری از کشور چین رو خواهیم شنید و سپس با روایت‌هایی از کشور چین در خدمت شما خواهیم بود.
روی خط پکن نامه بخشیه که توسط همکارانمون در رادیوی بین‌المللی چین تهیه میشه. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه‌های خارجی‌ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
در بخش لذت موسیقی با موسیقی چینی آشنا خواهیم شد و در بخش شینجیانگ امروز به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین خواهیم پرداخت.
در نگاهی به چین درباره اقتصاد، تاریخ و جامعه چین برای شما خواهیم گفت و پس از اون نمایش بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی بخش دیگری است که تقدیم حضورتون خواهد شد.
و در پایان برنامه گفتگویی رو با افراد مطلع درباره کشور چین تقدیم خواهیم کرد.
خب بشنوید خبری رو که توسط همکارانمون در چین اجرا شده.
در آستانه دیدار رسمی شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین از تاجیکستان و حضور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا سیکا، آیین رونمایی از ترجمه تاجیکی جلد اول کتاب روایت‌های شی جین پینگ از حکمرانی و مجمع حکمرانی چین و تاجیکستان روز سه‌شنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت چاپ این کتاب نامه تبریک و تهنیتی ارسال کرد. دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان نامه تبریک و تهنیت رئیس جمهور رحمان را قرائت کرد. در این نامه آمده است چین با رهنمودهای راهبردی رئیس جمهور شی جین پینگ در ابعادی مانند اقتصاد، جامعه و علوم و فناوری به دستاوردهای عظیمی نائل آمده و کارآمدی و آبروی چین در صحنه بین‌المللی چشمگیر است. چاپ و نشر جلد نخست کتاب روایت‌های شی جین پینگ به زبان و خط و رسم تاجیکی به خوانندگان تاجیک در آشنایی بیشتر با چین و اندیشه رئیس جمهور شی جین پینگ درباره حکمرانی و راه توسعه چین امروز کمک خواهد کرد. وان شیاخوی قائم مقام بخش تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین طی نطقی عنوان کرد نامه تبریک و تهنیت رئیس جمهور رحمان حاکی از آن است که جناب رئیس جمهور تاجیکستان اندیشه رئیس جمهور شی جین پینگ درباره حکمرانی را مورد تقدیر و تایید قرار داده و این نشانگر دوستی صمیمی بین مردم دو کشور چین و تاجیکستان است. وان چون نماینده دائمی چین در دفتر سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی در وین روز سه‌شنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از طرف‌ها خواست به مسیر اجرای همه‌جانبه برجام بازگردند. وان چون گفت برجام یک توافق چند جانبه با تایید شورای امنیت سازمان ملل است و باید به طور باثبات و همه‌جانبه اجرا شود. با توجه به فشار حداکثری و تحریم یک جانبه آمریکا، برجام با چالش جدید روبرو شده و تنش در منطقه خاورمیانه شدت یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تازه‌ترین گزارش خود برای 15 بار بر انجام وظیفه ایران در برجام تأکید کرده و چین نیز تلاش ایران را در این راستا مورد تقدیر قرار می‌دهد. وی ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی با تلاش مشترک همکاری با منافع متقابل با ایران را حفظ کرده و منافع اقتصادی ایران بر اساس اجرای برجام را مورد تضمین قرار داده و شرایط مساعد برای ادامه اجرای وظایف ایران در برجام را فراهم کنند. چین از آمریکا خواست نگرانی جامعه جهانی در این زمینه را مد نظر قرار دهد و از اعمال فشار بیش از حد و تحریم یک جانبه دست برداشته و به مسیر اجرای همه جانبه برجام بازگردد. این تنها راه مؤثر برای حل تنش و مسئله هسته‌ای ایران است. این مقام چینی تأکید کرد که چین همواره بر حفظ برجام پایبند بوده و قاطعانه به تعهدات و وظایف خود در این زمینه عمل کرده و از منافع مشروع خود دفاع کرده است. وی همچنین کارهای اخیر چین به عنوان یکی از دو طرف مسئول پروژه نوسازی تأسیسات عراق را تشریح کرد و گفت پکن همچنان برای حفظ و اجرای همه جانبه برجام تلاش وافر خواهد کرد. در مرزهای جنوبی شینجیان سه گذرگاه وجود دارد. این گذرگاه‌ها گذرگاه‌های تجاری عمده چین با قرقیزستان و تاجیکستان بوده و تعداد زیادی کالا از این مسیر منتقل می‌شود. در سال‌های اخیر همواره با توسعه پیشنهاد کمربند و جاده، تجارت چین با کشورهای آسیای مرکزی مانند قرقیزستان و تاجیکستان به طور پیوسته توسعه یافته است. داده‌های منتشر شده از سوی گمرک ارومچی نشان می‌دهد که در 4 ماهه نخست سال جاری میلادی مبلغ تجاری شینجیان با تاجیکستان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نزدیک است و مبلغ واردات 6.6% افزایش یافته است. با وجود اینکه مبلغ تجاری شینجیان با قرقیزستان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته، اما صادرات تولیدات مکانیکی و الکترونیکی و محصولات کشاورزی، میوه و خشکبار به طور چشمگیر افزایش یافته است.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. خواهش میکنم به بخش روایت ها توجه کنید که در روزهای دوشنبه بازار مشترک نام داره. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد کاهش پیشبینی رشد اقتصادی به معنای رکود اقتصادی نیست. روز سه‌شنبه 9 آوریل جانگ تاو معاون صندوق بین‌المللی پول در نشست خبری گفت در تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره دورنمای رشد اقتصاد جهان، پیشبینی مربوط به سرعت رشد اقتصادی جهان در سال 2019 میلادی 3.3% اعلام شد، ولی این به معنای رکود اقتصادی نیست. با این حال مخاطرات کاهش سرعت رشد اقتصادی جهان همچنان وجود دارد و کشورها باید برای مقابله با آن 3 خط دفاعی ایجاد کنند. جانگ تاو معاون صندوق بین المللی پول همین روز در نشست خبری گفت کاهش پیشبینی رشد اقتصاد جهان در سال 2019 میلادی به معنای رکود اقتصادی در سال 2019 میلادی یا سال 2020 میلادی نیست و بحران اقتصادی نیز وجود ندارد. در حقیقت پیشبینی میکنیم تا سال 2020 میلادی رشد اقتصاد جهان به 3.6% احیا شود. این میزان در حقیقت به میزان قبل از بروز بحران مالی میرسد. به این ترتیب میتوان گفت که سال 2020 میلادی سال احیای اقتصاد است. جانگ تاو گفت تعدیل پیشبینی در این گزارش با توجه به وضعیت توسعه اقتصاد جهان در نیمه دوم سال 2018 میلادی تا کنون در نظر گرفته شد و خروج انگلستان از اروپا باعث پیدایش عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی شامل استکاک تجاری، ضعف بازار مالی در نیمه دوم سال 2018 میلادی شده است.
جان تاو افزود این عوامل در نیمه دوم سال 2018 میلادی بر توسعه اقتصادی تأثیر می‌گذارد و مخاطرات کاهش رشد اقتصادی جهان همچنان وجود دارد. وی گفت جهان با چالش‌های دراز مدت روبروست. برای مقابله با چالش‌های یاد شده، جان تاو خاطر نشان کرد که اقتصاد جهان باید سه خط دفاعی ایجاد کند. خط اول، توجه کشورها به ارتقای توان مقاومت اقتصاد در برابر عوامل نامعلوم و ارتقای فراگیری اقتصادی. خط دوم، تقویت همکاری‌های بین‌المللی به ویژه در زمینه تجاری. ما بار دیگر از جهان دعوت می‌کنیم سیستم تجارت و سرمایه‌گذاری چند جانبه را بهبود و مورد حفاظت قرار دهند و در نهایت خط سوم، تلاش کشورها برای مقابله مشترک با چالش‌ها. در این گزارش نیز پیش بینی شد که سرعت رشد اقتصاد چین در سال 2020 میلادی 6.1% است. معاون صندوق بین‌المللی پول در این مورد گفت 6.3% بالاترین سرعت در میان 5 جامعه اقتصادی جهان است. از سوی دیگر از لحاظ میزان کل اقتصادی، اگر در سال 2019 میلادی سرعت 6.3% تحقق یابد، اقتصاد چین در سال 2019 میلادی رکوردی جدید ایجاد خواهد کرد. جان تاو تأکید کرد این نکته نشان می‌دهد که اقتصاد چین موتور اصلی رشد اقتصاد جهان است و از میان جوامع اقتصادی عمده جهان چین تنها کشوری است که پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نسبت به رشد اقتصادی آن ارتقا یافته.
برنامه مروارید شرق رو میشنوید از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. در این بخش از برنامه همراه میشیم با همکارانمون در پکن، در بخش روی خط پکن.
درود بر دوستان عزیز، این جانبگن هستم با بخش روی خط پکن از برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، ماهیار قابتی هستم، در کنار همکارم این برنامه رو برای شما اجرا میکنم. خب آقای گنگ، ما در واقع یکی از جدیدترین خبرهایی که داشتیم افتتاح نمایشگاه باغبانی 2019 پکن بود که در نشست افتتاحیه این نمایشگاه آقای شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین یک مفهوم جدیدی رو راجع به حفاظت از محیط زیست و در کل حفظ کره زمین مطرح کردن به اسم خلق یک خانه زیبا روی کره زمین، که به نظر من یک مفهوم بسیار مهمه و در واقع همه ما انسان‌ها با چالش‌های محیط زیستی روبرو هستیم. اگر ممکنه شما یه مقداری راجع به این مفهوم و دلایل مطرح شدنش برای شنونده‌هامون توضیح بدید.
بله، در کنار این خبر مهم که اشاره کردی، در واقع اخیراً دو تا خبر جالب دیگه هم مربوط به این مسئله بود. یکی آنه که فیلیپین با ابراز خشم و نارضایتی نسبت به زباله‌های ورودی از کانادا اعلام کرده که کانادا یا باید این زباله ها رو پس بگیره یا با فیلیپین وارد جنگ بشه. البته در اینجا باید این اشاره به جنگ رو نشونگر میزان شدت خشم رئیس جمهور فیلیپین از این کار دانست، چرا که بعیده تا به خاطر این مسئله زباله دو کشور وارد جنگ بشه. خبر دیگه این بود که مالزی از ورود زباله های آمریکا خودداری کرده و به روشنی
اظهار کرده که کشورهای توسعه یافته نباید مالزی رو میدون دفن زباله‌های خودشون بدونن. البته مسئله زباله به ظاهر مسئله کوچیکیه، اما باز هم میتونه باعث درگیری میان کشورها بشه. این موضوع همچنین به ما نشون داده که برای تمیز کردن و زیبا کردن خونه خود نباید صرفا روی انتقال زباله ها و دفن اون در کشوری دیگه حساب کنیم. حالا به این بحث شما برمیگردم. در چنین شرایطی که آقای شی جین پینگ در نمایشگاه باغبانی پکن که هم اکنون در این شهر در حال برگزاریه، از همه کشورها دعوت کرد که با هم یک خونه زیبا برای بشر بسازن و یک جامعه بشری با سرنوشت مشترک رو ایجاد کنند.
خب این مفهوم خیلی جالبه و در نگاه اول به نظر خیلی جدید به نظر میرسه، اما تا جایی که من شنیدم در واقع ریشه در فرهنگ سنتی و آداب و رسوم باستانی چین داره. من اونقدری که میدونم مثلا در چین از قدیم این رسم باب بوده که در فصل بهار کسی اجازه نداشته که درختان رو قطع بکنه و یا در فصل تابستان هیچ کس اجازه ماهیگیری نداشته، و این مفهومی که آقای شی جین پینگ بهش اشاره میکنن در واقع از فرهنگ و باورهای ملت چین ریشه میگیره.
بله حد با شماست. امروز همه ما از روند سنتی شدن جهان بهره بردیم. زندگی مرفه امروز ما به حدی به همین روند مدیونه، اما این روند نیز توأم با تخریب محیط زیست بوده است. به خاطر تخریب محیط زیست لندن مدت‌ها مشهور به شهر مه‌آلود بود و در دهه 60 قرن گذشته نیز حادثه آتش گرفتن رود به خاطر آلودگی بیش از حد در آمریکا نیز رخ داده و چین نیز در سال‌های گذشته از آلودگی آسیب‌های زیادی دیده است.
با توجه به توضیحاتی که دادی راجع به تأثیرات مخرب صنعتی شدن، این سوال مطرح میشه که چطور میشه همزمان این روند صنعتی شدن و افزایش رفاه مردم رو ادامه داد و از طرف دیگه انسانها رو از زیبایی‌های طبیعی محروم نکرد؟ چه کاری میشه انجام داد که شهرنشین‌ها از تماشای ستاره‌ها در شب و یا استشمام بوی گل‌ها محروم نشن؟
بله به بخش خیلی مهمی اشاره کردی. در واقع چین از مدت‌های پیش تأمل درباره این مسئله آغاز کرده و برای سازندگی به اصطلاح تمدن اکولوژیک اقدام کرده. این مفهوم در واقع در برنامه 5 ساله توسعه ملی چین گنجونده شده و در میان مردم هم مورد استقبال و حمایت و همچنین در اصلاحیه قانون اساسی چین قید شده است. این مفهوم در چین هم عملی شده. همانطور که میدونی چین از نظر تعداد گردشگر در جهان صدر نشینه، اما در سالهای اخیر کم کم شاهد آن هستیم که گردشگران چینی نسبت به گذشته بیشتر به گردشگری در کشور خود علاقه نشون داده اند. آنها به روستاها میرن و از مناظر زیبای مسیر راه آهن خیرت میکنن و حتی اونایی که به کشورهای توسعه یافته مهاجرت کردن پس از بازگشت به زادگاه خود از تحولات و زیبایی اون شوکه میشن. در شهرهای چین فضای سرسبز و گل و گیاه تدریجاً به پدیده عادی تبدیل شده است.
خب این نکته خیلی جالبی بود که آخر صحبتت گفتی راجع به سرسبز شدن شهرهای چین.
همچنان شنونده برنامه مروارید شهر هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه های خارجی ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
دوستان شنونده سلام، با برنامه دیگه از دستپخت چینی از بخش تجربه چین با من همراه باشید. روز پنجم از ماه پنجم در تقویم چینی به نام روز جشن قایق اژدها شناخته میشه. مردم چین برای این روز هم یک خوراک مخصوص دارند. زونگزی، زونگ یا دامپلینگ برنج چسبنده یک نوع غذای سنتیه که در روز جشن قایق اژدها در چین خورده میشه. این غذا عمدتاً با برنج چسبنده درست میشه و داخل اون رو با سایر مواد پر میکنند، سپس اون رو مانند بخچه در برگ بامبو یا نی میپیچند. غذای سنتی زونگزی با بخار دادن یا جوشاندن چند ساعته پخته میشه. زونگزی ها اغلب به شکل بخچه های دراز، چهارضلعی یا مخروطی شکل هستند. گفته شده که درست کردن زونگزی با تاریخ بیش از 2000 سال در دوره بهار و پاییز برای عبادت اجداد و خدایان شروع شد. با این حال آنچه این خوراک رو تا به امروز محبوب کرده داستان اونه که به جشن قایقرانی اژدها در دوران ایالات جنگجو باز میگرده و با خوردن اون یاد شاعر میهن پرست چو یوان زنده نگه داشته میشه. اما دوستان، زونگزی غذای محبوب در سراسر کشور چینه. گرچه طعم، شکل، مواد داخلی و روش پخت اون در مناطق مختلف متفاوته. به طور کلی، شمالی ها عطر و طعم شیرین رو دوست دارن و داخل اون رو با سبزیجات، میوه های خشک و آجیل پر می کنند. در حالی که در جنوب، مردم بیشتر دوست دارن زونگزی چرب و شور بخورند. اما چند نمونه از زونگزی؟ زونگزی کانتونی نمونه ای از روش پخت در جنوب چینه که بیشتر به شکل هرم و کوچکتر از مناطق شمالی درست میشه. گوشت تازه، لوبیا قرمز و زرده تخم مرغ مواد داخلی زونگزی محبوب در این منطقه است. همچنین یک نوع مختلف با مخلوطی از مرغ، اردک، گوشت خوک، قارچ یا لوبیا سبز هم وجود داره. گوشت خوک که به طور ملایم در آب گازدار یا سودا پخته شده از انواع مواد داخلی زونگ که در چنجو و شیامن شهرستانهای اصلی فوجیان طرفدار داره. در طول برگزاری جشنواره قایقرانی اژدها خوردن زونگزی جیاشینگ مطلوبه. در این منطقه زونگزی به شکل هرم مثلثی درست میشه و رایج‌ترین مواد داخلی اون خمیر شیرین لوبیا، گوشت تازه، دانه لوتوس، لونگین یک نوع میوه آبدار و بادام زمینیه. زونگزی پکن هم نمونه ای از این غذا در شهرهای شمالیه. زونگزی پکن نسبت به مناطقی که در جنوب هستن کوچکتره. بقچه های زونگ معمولا هرمی شکل آماده میشه و با لوبیا، خورما و دانه های لوتوس پر میشه. گوشت به ندرت به عنوان یک ماده استفاده میشه، بنابراین بیشتر اونها طعم شیرین دارن. زونگزی شانگهای دارای انواع مختلفی از مواد تشکیل دهنده مثل گوشت تازه، قارچ، شاه بلود، زرده، اردک کبابی و لوبیای قرمز. نوع گیاهی اون که برخی از رستوران‌ها آماده می‌کنن بسیار خوبه و انتخاب‌های گسترده‌ای مانند زونگ قارچ، زونگ خمیر لوبیا شیرین و برنج هسته کاج داره. زونگ گوشت گاو هم که توسط رستوران حلال ارائه میشه نوعی ویژه است. در واقع تفاوت زیادی در روش پخت و پز در شیان وجود نداره، اما با مواد داخلی عناب و شیره اسمانتوس زونگزی منطقه عطر و طعم خوشی داره. مردم در هاینان هم برای پیچیدن زونگزی از برگ‌های بزرگ فرینیوم استفاده می‌کنند. بیشتر اونها بقچه‌های گوشته که برای پر کردنش از زرده، ماهی شور و بال مرغ استفاده میشه. به طور منحصر به فرد برنج چسبنده معمولاً در آب خاکستر کاه و پوشال خیس می‌خوره که به این ترتیب یک بوی دلپذیر به اون اضافه میشه. در نهایت زونگزی تایوانیه که طعمی شبیه به نوع فوجیان داره. دو سبک محبوب عبارتند از زونگ گوشت چنگجیا و زونگ با 8 ترکیب. مردم محلی برای درست کردن زونگ از انواع گوشت و غذاهای دریایی استفاده میکنند، بنابراین بیشتر اونها طعم شور و شیرین داره. دوستان، ممنونم که شنونده این برنامه بودید.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو میشنوید. در بخش لذت موسیقی با یک موسیقی چینی همراه باشید.
رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار